روایت تلاش
انتظار سخت است و جانکاه، اما وقتی انتظار برای تولد موجودی معصوم است و پاک، لحظه لحظه انتظار شیرین است و لذت بخش. و چه خاطرات شیرینی در این زمانها رقم می‌خورد. انتظار برای تولد کودک، اولین کلمات، نیش زدن دندانها، راه رفتن، تا خاطره شیرین درس و مدرسه و دانشگاه، و از همه شیرین تر آغاز یک زندگی تازه. و تمامی این لحظات شیرین به امید تولد فرزند و رسیدن به آرزوها سپری می شود.
ببین عزیزم، دستت رو باید صاف بذاری که من بتونم کارم درست انجام بدم. حالتون خوب میشه ایشالله؟ مگه نخواهم دکتر؟ خودشون که بله ایشالله، ولی بعد ببینیم جنین در چه وضعیتیه.
نوزادی که متولد می شود رنگ شادی می پاشد به زندگی، رنگ امید. مادر و پدر با لبخند نوزاد می خندند و شاد می شوند و با گریهش نگران، با دردش درد می کشند و با رنجش رنجور می شوند. دلبسته کودک می شوند و به امید رقم زدن روزهای بهتر برای این موجود زیبا و نجیب می کوشند. اما رنج همزاد انسان است و قرین لحظه های زندگی او. گاه می شود نوزادی با درد و رنج قدم به هستی می گذارد و روزهای شاد رنگ می بازد، که نیست پدر و مادری که تاب بیاورد رنج میهمان تازه از راه رسیده را. با لحظه لحظه درد کودک درد می کشند، هر آنچه دارند را بهای سلامت فرزند می کنند. شاید اما در میانه راه درمان به در بسته بخورند. یک نه، نمی شود، نمیدانیم، کشف نشده، مشخص نیست، صدی می شود در مسیر درمان. شاید دور از ذهن باشد، اما هستند پزشکانی که پا به پای مادران و پدران این کودکان معصوم رنج می کشند و هر آنچه را آموختند به تجربه می گذارند. گروهی از این بیماری ها با سیستم ایمنی بدن مرتبطند و نوزادانی که با نقص سیستم ایمنی متولد می شوند به شدت آسیب پذیرند. کشف علت بیماری و درمان آن ساده نیست و مسیری سخت طی شده. متخصصان بسیاری در این مسیر قدم برداشتند. سالها تحقیق کردند تا از رنج بشر بکاهند و حاصل این تحقیقات ارمغانی شده به نام نوبل پزشکی.
Well, cancer immunotherapy started only 2014, the first time approved.
تاسوکو هانجو، ایمونولوژیست ژاپنی که در سال 2018 مشترکاً نوبل فیزیولوژی و پزشکی را همراه با دکتر جیمز آلیسون دریافت کرد، در سال 1992 پروتئین PD-1 را کشف کرد که غیر فعال کردن این پروتئین باعث فعالیت سیستم ایمنی در موش‌ها می‌شد. وی بعدها دریافت که سلول‌های سرطانی اغلب پروتئینی تولید می‌کنند که با پروتئین PD-1 تعامل دارد و این تعامل سلول‌های سرطانی را قادر می‌سازد تا واکنش ایمنی بدن علیه خود را سرکوب کنند.
And I visited Tony in 2011.
دکتر جیمز آلیسون، ایمونولوژیست آمریکایی، هم با کشف پروتئین CTLA4 دریافت که مسدود شدن این پروتئین با یک پادتن باعث افزایش فعالیت سلول‌های ایمنی بدن می‌شود و در سال 2011 دارویی که این پروتئین را هدف قرار می‌داد مجوز مصرف در بیماران سرطانی را از سازمان غذا و داروی آمریکا کسب کرد. این دانشمندان بعدها دریافتند آزاد شدن پروتئین هایی کشف شده توسط آنها باعث می شود که سیستم ایمنی بدن به سلول های سرطانی حمله کرده و بر اساس این کشف داروهای زیادی به عنوان مهار کننده سلول های سرطانی توسعه یافت. دکتر رضایی یکی از نیک مردان و دانشمندان ایرانی است که ساعتهایی را که می توانست فارغ از درد و رنج بیماران به زندگی در آسایش و آرامش سپری کند وقف بیماران کرده.
بیشترین فعالیت هایی که من در طی یه دهه اخیر داشتم در زمینه بیماری های نقص ایمنی اولیه بوده. بدن ما یک سیستم دفاعی داره، بهش میگن سیستم ایمنی. مثل سایر سیستم هایی که در بدن هست، مثل سیستم جریان خون، سیستم عصبی، سیستم تنفسی، گوارشی، سیستم دفاعی هم داره که بهش ایمیون سیستم یا سیستم دفاعی گفته میشه. نقش محافظت بدن علیه عوامل بیماری‌زا داره و چنانچه این در واقع سیستم دچار نقص بشه، فرد مستعد علائم و عوارض مختلفی میشه. مهمترینش در واقع عفونت ها و عفونت های مکرره و بیماری های خود ایمن و سرطان هم در بیماران مبتلا به نقص ایمنی دیده میشه. نقص ایمنی میتونه اولیه یا ثانویه باشه. در نقص ایمنی ثانویه فرد به دلیل یک مسئله ثانویه‌ای دچار ضعف سیستم ایمنی میشه، مثلا ابتلای به عفونت HIV که باعث بیماری ایدز میشه، سوء تغذیه هایی که در واقع منجر به کاهش دریافت ویتامین ها و اون عناصر کمیاب ضروری میشه، افرادی که اسهال های شدیدی دارن، یک جور انسوپاتی یا بیماری گوارشی که پروتئین دفع میکنن، افرادی که تعالشون برداشته میشه، خود بیماری سرطان و درمان‌هایی که می‌ذاریم، چه شیمی درمانی چه رادیوتراپی، هر دوش باعث در واقع مهار سیستم ایمنی میشه. همه اینا به عنوان نقایص ایمنی ثانویه محسوب میشن.
دکتر نیما رضایی ایمونولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، در زمره 1% دانشمندان برتر جهان است که موفق به کشف چندین ژن شده که حاصل آن درمان کودکانی است که با نقص ایمنی متولد شدند و رنگ زندگی بخشیده به خانواده هایی که فرزندانی با نقص سیستم ایمنی دارند.
بیماری نقص ایمنی اولیه یعنی نقایص ژنتیکی که باعث میشه یکی از اجزای سیستم دفاعی بدن به صورت کمی یا کیفی کاهش پیدا بکنه و باز فرد مستعد همون عفونت های مکرر میشه. تا الان بیش از 400 نوع مختلف از این بیماری نقص ایمنی شرح داده شده و این سال به سال هم افزایش پیدا میکنه. یعنی اگر ما برگردیم به حدود یه دهه قبل، ما تعداد بیماری های نقص ایمنی که میشناختیم کمتر از 200 تا بود و الان در طی یک دهه به بیش از 400 تا رسیده. یعنی در واقع در طی یک دهه بیش از 2 برابر شده و این خب لازمش در واقع شناخت ژن های جدید و بیماری های جدیدیه که در واقع افراد مختلف به خصوص کودکان و نوجوانان در واقع بهش ابتدا پیدا میکنن.
بر فراز هر کوی و برزن، بر بلندای هر کوچه و گذرگاه، بر سردر هر خانه و کاشانه، چینه ها ساختند، خانها گستردند. از روایت تلاش و از حکایت دانایی و اعتبار مردمانی که هر چه دارند، حاصل نیکومرامی و خوشبرجامی و امیدشان است. اکنون همپای جهان، هم ردیف علم و دانش همه مدعیان متفکر و صاحب اندیشه دنیا، نام محققان ما نیز پیروز و سربلند و پر اقتدار می درخشد. این روایت تلاش قوی دلان و دلسوختگانی است که برای درمان مردم کهن بوم خیش روز و شب کوشیدند.
چای اصیل، چای میوه ویتاسیب، سالم و خوش طعم و مفید، چای میوه ویتاسیب.
بعد خستگی و شلوغی کار لازمه یه چای آرام بخش، هر کی کنارت دلش میخواد وقتی میکشه از رورای هش. گل سرخ و بهار نارنج چه رایحه نابی، یه چای ویتامینه با طعم سیب و به و گلابی. بیتسیب بیتسیب.
به نظرت چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
صنایع نظافتی آنا، ما آنا هستیم. تولید کننده جاروبرقی صنعتی آنا، زمینشوهای صنعتی اسکرابر و پولیشر آنا، دستگاه باکس کفش آنا دارای نشان استاندارد ملی. تلفن 0216677216. صنایع نظافتی آنا، کیفیت را انتخاب کنید.
چای قنچه یادآور خاطراتی لذت بخش با عطر و طعمی بی نظیر. چای قنچه محصولی از شرکت اثنا عشری ایرانیان. شماره تماس و جذب نمایندگی 0215520570.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح‌های درخواستی بازارهای داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
لوکساب آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
دست تو دست هم همه خوشحال و شاد با ویت پول، آسیب نمیزنه به پوست دستمون. ویت پول میشوره ماها رو، میبره لکه ها رو، لباسامون تمیزه، فوق‌العاده غلیظه، جنس و رنگشون فرقی نمی کنه، همه رو میشوره. ویت پول. ویت پول.
صدای توست که برمی زند ز سینه من، کجایی ای که جهان از تو پر ز پژواک است.
پژواک
با توجه به استقبال پرشور از دومین دوره جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک، مهلت ارسال اثر به این جشنواره تمدید شد. تا 10 بهمن ماه 1401 فرصت دارید با مراجعه به تارنمای این جشنواره به نشانی pejvak.irib.ir آثار خود را ارسال نمایید. دبیرخانه دومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، ساعت 19:14 است. همچنان از پخش رادیو سلامت روی موج FM ردیف 102 مگاهرتز همراه لحظات شما عزیزان هستیم. امیدوارم هر کجا که هستین سلامت و تندرست باشین و شب جمعه بسیار خوبی رو سپری بکنید. ممنون از اینکه انتخاب شما شبکه رادیویی سلامت هست. امیدوارم برنامه‌های ما در این بخش تا این لحظه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. اگر انتقاد و پیشنهادی هم دارید میتونید از طریق شماره 162 شماره روابط عمومی سازمان با ما در ارتباط باشید و ما رو از نقطه نظرهای سازنده خودتون مطلع و آگاه بکنید. میرسیم به ساعت 19:15. دعوت می‌کنم شنونده برنامه بعدی با عنوان با هم حرف بزنیم باشید.
با هم حرف بزنیم. به نام خدای بزرگ و مهربان. دوستان سلام، به برنامه با هم حرف بزنیم خوش آمدید. فرقی نمی کنه کی باشیم، کجا باشیم و چند سالمون باشه، ما آدم ها توی هر سن و سالی، تو هر مکانی، تو هر حال و هوایی به نور امید در دلمون نیاز داریم. اما چرا بعضی از ما آدم ها همیشه ناامیدیم و بعضی ها همیشه امیدوار؟ متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم، برنامه‌ای که از گروه سلامت روان رادیو سلامت به شما تقدیم میشه. من میترا بهرامی هستم، با افتخار میزبان شما در این برنامه. یه روز یه جایی خوندم که سردترین روزهای زندگی رو همیشه با گرمای امیدواری پشت سر گذاشت. اما سوال اینه که چطور؟ متشکرم که همراه ما هستید. امروز در مورد امید با هم صحبت میکنیم، آدم های امیدوار و آدم های ناامید. شما هم به ما بگید جز کدوم دسته از آدم ها هستید، اگه دوست داشتید دلیلش رو هم به ما بگید. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کار درمانگر، مهمان خوب ما هستند. سلام بر شما خانم دکتر، بسیار خوش آمدید.
سلامت باشین. با نام و یاد خدا و عرض سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان گرامیتون.
بسیار متشکرم بابت حضورتون. میخوایم در مورد امیدواری و ناامیدی صحبت کنیم. بنابر این دلم خواهد یه تعریف علمی از امید داشته باشیم. اصلا امیدواری یعنی چی؟
امیدواری از ذهن آدمی سرچشمه میگیره، یعنی یه مؤلفه شناختی محسوب میشه، یعنی باور به این که شما تحت هر شرایطی به هدفت میرسی، یعنی این که امیدواری که تمام مشکلات مسیر رو پیدا کنی و با اراده و اختیار کافی میتونی راه رسیدن به اون، یعنی حل مسئله مناسب رو پیدا کنی و بدون کمترین افسردگی و اضطراب اون مسیر رو هموار کنی و بتونی به هدف قایید برسی. این تعریفی هستش از امیدواری که میتونه با رضایت از زندگی فرد رابطه مثبتی داشته باشه.
و اگر اینها نباشن ما آدم ناامیدی هستیم.
که میتونه چند تا مؤلفه داشته باشه امیدواری. میتونه مؤلفه شناختی داشته باشه، مؤلفه حرکتی و هیجانی. مؤلفه شناختیش در گروه حل مسئله فرد، یعنی شما باید حل مسئله خوبی داشته باشی که بتونی آدم امیدواری بشی. باید ظرفیت شناختی خودت رو برای رسیدن به هدف داشته باشی که مؤلفه حرکتی میشه، یعنی شما به سمت اون هدف داری حرکت مناسب و مثبتی رو انجام میدی. باید کنترل هیجانی مناسب داشته باشی. اگر فرد افسرده باشه یا ناراحتی داشته باشه، قطعا امیدی برای ادامه مسیرش نخواهد داشت و این مؤلفه هستن که حالا میتونن توی تعریف امیدواری بگنجن.
بله.
و شکل گیری امیدواری که توی باورهای فرد تو دوران کودکی ریشه داره.
متشکرم. در مورد این صحبت میکنیم، اما بعضی وقتا هست ما امیدواری رو با خوشخیالی اشتباه میگیریم. در مورد این صحبت بکنیم، تفاوت دارن با هم؟
بله، هم بین خوشبینی و حالا امیدواری و حالا خوشخیالی، حالا فرمودین خیال پردازی، خیلی تفاوت های چشمگیری هست. شما اگر خوشبینی خیلی زیاد از حد داشته باشی، بدون اینکه امکانات رو در نظر بگیری، بدون در نظر گرفتن توانمندی هات و بدون در نظر گرفتن نقشه راه مناسب و بدون هیچ حرکتی، همون سه تا مؤلفه ای که عرض کردم خدمتتون، اگر در کنار هم نباشن و شما فقط یک آرمانی رو در ذهن تداعی کنی و فقط خیال کنی که به اون قراره برسی و هیچ حرکتی نکنی، هیچ انتظاری، هیچ توقعی از خود نداشته باشی و برای حرکت تو مسیر، خب این میشه خیال پردازی فرد که خب خیلی با امیدواری تناقض داره.
یکی از موضوعاتی هم که در مورد امید توی تعریف شما هم بود اینه که ما یک هدفی داریم و در مسیرش حرکت میکنیم، در حقیقت هدف رو مشخص میکنیم، دنبال راه های رسیدن بهش هستیم و در اون زمینه تلاش میکنیم. توی خوشبینی به نظر میرسه تمرکزی بر هدف وجود نداره، ما نسبت به همه چیز میتونیم یا خوشبین یا بدبین باشیم، درسته؟
دقیقا. شما خوشبینی یکی از ویژگی سرشتی تو افراده. شما اگر نگاه خوشبینانه، اینها دو تا مؤلفه متفاوته. امیدواری مؤلفه احساسی شناختیه
و متمرکز.
دقیقا. و خوشبینی مؤلفه ای هستش که بر اساس بینش فرد ایجاد میشه. یعنی شما تو موقعیت های مختلف وقتی مثلا بحرانی رو پشت سر نداشته باشی یا مثلا این باورت به این میشه که حالا نگاه خوشبینانه به مسائل پیدا کنی و یه الگوی تفکر عمدی و اختیاری هستش. تفاوتش با امیدواری در اینه.
بسیار از شما متشکرم. مؤلفه هم اشاره داشتید ما از یک بود شناختی، از بود حرکتی و بود هیجانی به موضوع امیدواری نگاه میکنیم، اما در پایان صحبتتون به این اشاره کردید که ما از نوزادی امید رو به دست میاریم یا شکل میگیره در ما، درسته؟ چگونه این اتفاق میفته؟
شما وقتی که کودک متولد میشه، اگر نیازهاش به موقع تامین بشه، خب این نگاه خوشبینانه به دنیا داره، یعنی یک دلبستگی ایمن تو کودک شکل میگیره و بر اساس اون خوشبینی ایجاد میشه و وقتی این نیازها تامین میشه، حالا کودک وارد سال دوم زندگی میشه و حالا بازیهای مختلف، شما وقتی با کودک وارد بازی میشی، اول بازیها به صورت مجزا انفرادی، بعد بازی ها موازی میشه، بعد به صورت اشتراکی هستش. تو بازی های موازی کودک یاد میگیره که هدف داشته باشه، یعنی هدف گذاری برای اون بازی و ایجاد هدف و اینا مطرح میشه و کلا طرحواره ها تو دوران کودکی بسته میشه که شما رو میتونه یه آدم امیدواری بکنه یا یه آدم ناامیدی. و بحث بعد توی 3 تا 6 سالگی بحث زبان مطرح میشه، بیان گفتاری. شما بیان گفتاری مناسبی رو اگر یاد نگیری، طبعا روی باورها دست سر میذاره، طبعا روی سیستم شناختی دست سر میذاره. اینا خیلی مسائلیه که بعد نقشه ذهنی به شما میده. وقتی شما برای گفتار درستی رفتار کنید، و کودک یکی از معیارهای مهم اینه که کودک از والدینش نقش پذیری میگیره، یعنی الگو میگیره از والدینش. اگر پدر و مادر به عنوان یک الگوی امیدوار و امیدوارانه عمل کنند، توی سختی ها راهکار مناسب رو در اختیار کودک قرار بدن، با توجه به توانمندی های کودک خواسته هایی رو ازش داشته باشن، این میتونه امیدوار باشه که به هدفش برسه. مثال دوچرخ سواری رو من به ذهنم رسید الان که مطرح کنم. شما وقتی امید داشته باشی که روی این دوچرخ میتونی سوار بشی، به هر عنوانی هست میخوای که سوار این دوچرخه بشی و اون رو برونی، حالا 10 بار زمین میخوری، 20 بار زمین، ولی چون یه هدف قایی داری و اون رسیدن به این هدفه، براش تلاش میکنی و از هیچ تلاشی فروگذار نیستی. این میتونه حالا منشأ امیدواری و اینا بود که
در حقیقت ما همون مثال دوچرخه که شما فرمودید دیدیم که میشه،
بله دقیقا، چون شما نتیجه کار رو در افراد دیگه دیدین، یه حلقه اجتماعی مطرح میشه تو اینجا. شما بر اساس نگاهی که به دیگران داری و میبینی یه مسیری رو رفتن و به موفقیت رسیدن، این برای شما میشه آغاز، یعنی آغاز یه مسیری که تا حالا تجربه نکردی، که تو این مسیر شما میتونی از افرادی که صاحب فن هستن استفاده کنی برای اینکه اون نقشه راهت رو روشن‌تر ترسیم کنی. اینا میتونه کمک کننده باشه.
این نقشه راه رو بهش اشاره کردیم که نکته مهمی در بحث امیدواری است. اون راهبردهایی که ما در مرحله دوم داریم دنبالش میگردیم، غیر از اون هدفی که مشخص میکنیم و راهنماهایی که انتخاب میکنیم، هم به ما کمک میکنه. درسته؟
بله.
که این بحث امید رو از دست ندیم. یعنی یه جایی احساس نکنیم که متوقف شده.
چون شما میبینی خیلی راههایی هستش که دیگران نرفتن و آدمایی که مقدار ریسک پذیری بالاتری دارن معمولا اون راهها رو میرن. و حالا دیگه به نتیجه اون کار زیاد فکر نمی کنن. اون مسیری که انتخاب کردن برای اون اصرار می ورزن، برای همین به توفیق می رسن.
بسیار از شما متشکرم. سرکار خانم دکتر ندا رفیعی تاری، روانشناس شناختی و کاردرمانگر، همراه خوب ما در برنامه امروز با هم حرف بزنیم هستند. با هم حرف بزنیم. نویسنده برنامه‌مون سرکار خانم شریفی معتقدند که امید مثل یک نیروی محرک میمونه، نیرویی که باعث میشه آدم تلاش کنه، از سختی‌ها بگذره، تو بالا و پایین جاده زندگی کم نیاره و پیش بره. نمیدونم نظر شما در مورد امید چیه؟
من نه به بچه، نه به زندگی، نه به شوهر، نه به شب و روز، به هیچ چی امید ندارم. فقط میخوام همش بخوابم، همش گریه کنم، نمیدونم مشکلم چیشیه. دستتون درد نکنه. خیلی ممنون.
سلام، نیمروزتون بخیر و خوبی و سلامتی. آرزوی سلامتی و توفیق و یک دنیا توکل و امید و طلب خیر و خوب دارم از مدیر محترم برنامه عوامل عزیز و شنوندگان خوب نازنین برنامه با هم حرف بزنیم. من با آینده خیلی امیدوارم. این کار رو از خدای بزرگ و مهربون داریم که بالاخره سختی ها تموم میشه، آسایش هم در پیشه. با کمال تشکر، محمد رسول محمودی از نوروز منیجان جنوب استان کرمان.
با سلام. از اونجایی که خب یأس یک احساس خیلی دشواریه، ولی من فکر میکنم همیشه بد نیست، چون میتونیم از اون تعبیر مثبتی داشته باشیم. ناامید شدن به این معناست که به هر حال زمانی امید داشتیم، یعنی بازم میتونیم به طریق دیگه امیدوار بشیم، فقط کافیه راهش رو پیدا کنیم. به علاوه یأس میتونه منبع الهام باشه. وقتی حس میکنیم ناامید شدیم، انگیزه بیشتر پیدا میکنیم که اوضاع رو درست کنیم و باعث میشه که زندگیمون دوباره تو اون مسیر عادی و خوب و مثبت قرار بگیره.
بسیار متشکرم از همراهی شما. با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم و چقدر لطف میکنید که با ما حرف میزنید. صحبت‌های شنوندگان عزیز رو شنیدیم و صحبت‌های کارشناسی خانم دکتر ندا رفیعی تاری.